پیشرفت کس را دیده نمیتونند، یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرند. کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرند. کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنند. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان، بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یکی دوریگی را نشون میده به یک نحوه، این نه تنها که در بین اقوام دوستای گپ است، بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم. خب یک خیلیت پشت خیلیت دیگر گپ میزنه که خیلیت اصلا خوب خیلیت نیست به این شکل به این وجه. این همیش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگر در حال مقایسه هستیم. ما خود مقایسه میکنیم در حال که هیچ کاری نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعداد خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگر از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه احسن انجام بده و یک شخص دیگر در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز می تواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او می گوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث می شود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود داره. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود داره، اما در کشورهای رو به انکشاف بیشتر دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر میشه، به این خاطر دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا کده بالاتر است، یکی از اینا کده جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، بر جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله. امو فکر و ذهن و ذکاوت را خداوند جل جلاله بر از او داده، امو چیزا را خداوند جل جلاله وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با این که بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمیتوانند و در عقب به تخریب دیگران میپردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه او را نادیده بگیریم. در بلعکس، بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر من شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
که چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگی خود را در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شوند، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگر ترغیب شوند دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگر را خود معرفی بکنیم تا دیگر هم بدانن که بله وقتی که کارها و موفقیت ها را میتونن، بنابراین من هم یک آدم عادی هست و میتونیم این کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان داره اونا فکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر را تخریب میکنه، چی عواقب بر اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگوار را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنابراین از یک دیگر توصیف نمیکنن و آرام آرام همه را تخریب مینمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف میایم جوانایی که دیگه خود تخریب میکنن تا اینکه بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستن، میخوان که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسن که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا یک چیز را در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشان خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که اون ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و موی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانا را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و به یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی میباشه و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرن، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد میباشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. شاید هم هرچقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که نمو امتحانه و شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است و نمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، ولی الان میشه از طرف سایت ها هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ، یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین، شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان توفل بود. باز امتحان توفل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، هر جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها توفل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است:
مدرک توفل یا داشتن نمره توفل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای عقض پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پای اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک توفل یا نمره توفل داشته باشید تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فروسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح است. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه الیتس یا توفل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان توفل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان توفل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که ایلتس و توفل چگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
توفل و ایلتس هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که توفل ساخته ETS است، Educational Testing System، و ایلتس مربوط بریتش میشه. توفل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و ایلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوانا چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواهند در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواهند درس بخوانند، توفل و ایلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره ایلتس و توفل میخوان. توفل ایلتس میتونه جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره ایلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در این امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسیه مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همو حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیک های از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیک ها و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیک های مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگر این شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل که است فعلا یک نویش که توفل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و ایلتس که است معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در توفل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در ایلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنن. دیگه نحوه سوالا در توفل چهار جوابه است، اما در ایلتس متفاوت است. در پالی چهار جوابه، ایسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت ایلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخوانن، کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخوانن. بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و تافل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود، مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه، اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه، اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستمز یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انبوه یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایهایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد. مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است. همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست، یکس جنگلی است. یه هم یکی از قسمتهای ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند. مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا درماتا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلف تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحکی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا آرتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان باز از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم آرتروپویدا با صنف های کشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف کشریه یا کرستا که به معنای پوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخت‌پستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنجه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکچا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و با کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتات میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می‌آورند و محصول آن را از بین می‌برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشای انافیل ناکل بیماری ملاریا می باشد. زهر برای انکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منفیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیاتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفرودت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. و همین قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحالیت می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغ می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکای داخلی. الکای داخلی عبارت از آن الکای است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و الکا صورت بگیرد. این قسم الکا به نام الکای داخلی یاد می شود. الکای خارجی عبارت از آن الکای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان الکا شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکای متقابل. الکای متقابل عبارت از آن الکای است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب الکا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیاتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و رترل و مجرای ادرار و آلی تسکیر یا کذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینید، اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. قصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر قصه از توپ های پیچیده ساخته شده. این توپ ها به نام توپ انتقالی منی یاد می شود. جدار توپ ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این توپ ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنسیس یاد می شود. گمیتوجنسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حصیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه ای است در جایی که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. قصه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پروپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انکباس کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که باندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردد که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضا شدن تخمه دمه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند. یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام الکاه یاد می شود. وقتی الکاه صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
و تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی خانت بگوش من، خانت بگوش من، دوستوی عشق کن که تو را بار ستندک است، دوستوی عشق کن که تو را بار ستندک است، آهنگ زندگی خانت بگوش من. Oh, it is در شناخت است آهنگ زندگی خانت بگوش من خانت بگوش من